بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقي في الله العظم مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هفته پیش راجع به مسئله هبه عرض شد که تملیک مال به کسی مجانا بلا عوض. عرض شد که دو شرط داره، یکی عقد واقع بشه و دیگر اینکه قبض تحویل داده بشه. تحویل داده، این دو شرط لازمه. اون واهب که هبه می کند بگه هبه کردم به شما این مکر را، او هم بگه قبول کردم این عقده، به تصرف او بده، به تصرف او وقتی داد این عقد تمام میشه، اون طرف میشه مالک. منتها فرقی هست میان ارهام و غیر ارهام. یعنی اگر کسی مالی را به ارهام هبه کند، ارهام رحمش میشه پدر، مادر، برادر، خواهر، اینها ارهامن. حالا کسی پدر مثلا به پسرش بگه این خانه را به شما بخشیدم، هبه کردم، مال تو باشه، وصیت نیست، هبه است، یعنی در زنده بودنش میگه به شما هبه کردم، مال شما باشه، اون رو قبول کردم، خب به تصرف بده، به تصرف هم داد. حالا این باید تو خانه زندگی می با خود زندگی میکنه، خب دیگه نمیخواد قبض، اگه خانه جداست خب باید قبض کنه دیگه، باید باید به تصرف او در آوره، او استیلاء پیدا کند بر این. اگه این کار رو کرد رئیس به ارهام دیگه حق رجوع نداره. یعنی کسی پدری مثلا به فرزندش خانه ای را هبه کرد، گفت به شما هبه کردم، او هم قبول کردم، به تصرفش در آمد، دیگه حق نداره پس بگیره، از ارهام نمیشه پس بگیره بعد هبه کردن. و این دو شاتی افتیم، هم عقد واقع میشه، هم به قبض او در آید، او مالک شد، دیگه این حق رجوع نداره. این مال ارهام. اما در غیر ارهام ممکنه، ممکنه بخشیدم از رحمش نیست، دیگریه، اجنبیه، مثلا همسایه شد، دوست رفیقشه، گفته این خانه را به شما هبه کردم، او هم قبول کرد، به تصرفش در آمد، او داد، تصرف کرد، میشه برگرده؟ بله، میتواند رو برگرد پس بگیره، به این شرط که هنوز اون عین باقیه، یعنی اون خانه‌ای که به او داده بوده هنوز باقیست، نفروخته او را و از بین نرفته، به همون حال باقیه. اگه اینجور باشه میتواند برگرده، از غیر رحم میشه پس بگیره، با اینکه عقد واقع شد، قبضم حاصل شد، ولی چون هنوز باقیست، این تلف نشده و به فروش نرفته، میشه بگرد. اما اگر نه، او تصرف کرد و بعد فروخت مثلا، یا اینکه تصرفاتی کرد که دیگه عرفاً نمیگن این به حال خودش واقعیه، اگه اینجور باشه دیگه حق نداره، اینجا هم حق رجوع دیگه نداره، چون بشون پولش پس بده، نه این حق نداره. بله، چون عقد واقع شد، او مالک شد، متصرف هم شد و بعدن حالا یا تلف شده یا فروخته، این دیگه حق رجوع نداره. اما اگر باقی هست را، مادام که اون اینش باقی هست، تلف نشده، به فروش نرفته، میتواند پس بگیره. این سرعات قد بفرمود خب این شب هم حضرت آقای الهی تشریف دارن، حضرت آقای علوی تشریف دارن، اعزهم الله ان شاء الله و کثر الله امثالهما، با استیزان کسب اجازه عرض می کنم که در ادامه بحثی که داشتیم راجع به سوره مبارکه اسراء آیه شریفه‌اش این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا. آیه 45 و 46 از سوره مبارکه اسراء. در این آیه بعدی هم خداوند حکیم نحوه بهره برداری بعضی از مردم را نسبت به قرآن و پیغمبر بیان می‌کند. بعضی مردم که بیمار ولانند، مبتلا هستند به بیماری لجاج و عناد، بغض، کینه مثل پیغمبر اکرم یا به قرآن، اینها نمی توانند از قرآن بهره ای بگیرند. هر چه قرآن هم خوانده بشود، قارش هم خود پیغمبر اکرم باشه، این مردم نمی توانند از اینها بهره بگیرند. و حالی که قرآن نسبت به خودش نوره، هادی است، روشنگره. انها در قرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن بهترین و استوارترین مستقیمترین را ها هدایت می کند. مثل خورشید همه جا می تابد، همه روشن می کند، راه را از چاه نشان می ده. اما کی بهره می برد؟ آدم که چشم دار، اون که چشم ندار کوره، نابیناست، از مادر کور متولد شده، اصلا به نوری انیسه، اصلا نمی فهمد نور یعنی چه؟ روشن کردن یعنی نمیفهمه. هر چه دنیا را گرفته خورشید، اما بله راه را از شو تشخیص نمیده، نمیبینه. باید چشم باشد که از آفتاب بگیره دیگه. اون آفتاب روشنگره، اما این نمیتواند ببیند، این کور. قرآن روشنگری میکند، اما چشم دل بینا باشد که مؤمن باشه. مرزا فرموده که یؤمنون به نظم قرآن مهم و شبان و رحمت دل مؤمنی. قرآن شفا بخش رحمت برای اهل ایمان، اون کسی که قلبشون چشم دلش باز شده، واقعا یه جرقی از نور قرآن به قلبش تابیده، این میتوان رو بهره بگیرد. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور و رحمتون و خودن و رحمتون للمؤمنین. مردم، از جان خدای شما کلامی آمده، موعظه است، پند و اندرزه. چه کسی از خدا بهتر و از کند پند و اندرز داشته باشه؟ برای شما آمده شفا بخش بیماری های باطنه شما، شفا لما فی الصدور. این باطن شما بیماری ها دارد، کبر دارد، بخل دارد، حسد دارد، بغض دارد، اینا را دارن، بیماریه. قرآن آمده اینا را شفا ببخشد، شما را سالم کند، رحمت باشه برای اهل ایمان. شما چرا ازش میگریزی؟ و این باید فهموده لقد صرف را فی هذا القرآن لیذکروا و ما نزیدهم الا نفورا. عجیبه، ما در این قرآن انواع بیانات آورده ایم، همه گونه مختلف گفت، سخن گفته ایم، حکمت گفته این، برهان گفته این، موعظه گفته این، جدار احسن گفته این، مردمی ازش میگوریزن، بیشتر بر گوریزن افزوده میشه، قرآن خونده میشه برای اونها، ولی بیشتر میگوریزن. این مثل که طبیبی که مثلا به بیمار نسخه داده، نسخه ازش نمیپیزه، عمل نمیکنه بی نسخه، خود هایی برز بیشتر نافرزی میکنه، خب بهتر میشه دیگه. همین طبیبی که به اون نسخه داده اصلا عمل نمی کند، تازه آبرو این طبیب میبره. یه مردم وقتی میگه خب این رفته بر نگرفته، نمیفهمه که این عمل نکرده. طبیب نقصی ندارد، نسخه داده، این عمل نکرده، آبرو اون طبیب برده. مردم میگن این رفته طبیب بود نتیجه نگرفته دیگه. این آیه دارد که و نرازیم از قرآن ما هو و شفاون و روان دل مونی و لا وزید و زارمی لا خسارا. همین قرآن برای مردمی که ستم میکنن بر خودشان بر هم قرآن ستم میکنن، این مردم هم بر خود ستم میکنن، تیشه بریش خودشان میزنن، نمیخوان بی سالم بشون، به خود قرآن حد که حرمت میکنن. دیگر رو من گفت خب رفت وان قرآن دیگه خوب نشده، چه شبا بخشه؟ این عمل نمیکنه. این آدم ظالمه هم به خودش هم به قرآن، آبرو قرآن میبره. یعنی که این بدتر میشه عذابش. اون مسلمانی که ادعا میکند من مسلمانم، قاری قرآنم، مفسر قرآنم، قوقا به وجود، عمل نمیکنه به این برنامه هاش، اخلاقا فاسده، اعمالا فاسده، این آبرو قرآن میبره. برای این قرآن زیان بخشه، برای که حد و حرمت کرده، هم عمل نکرده و هم حد و حرمت قرآن کرده، در این مردم او رو بدنام معرفی کرده. امامان میفرمودن که بابا شما شیعه اید، به ما نسبت دارید، بد عمل نباشید، آقای ما رو میبرید. کونو زینن لنا لا تکون شینا، زینت بخش ما باشید، ما یه ننگ ما نباشید. باشه تو مردم شما شناخته شدید به اینکه جعفری هستن، اینا شیعه هستن، با ربا میخورید، رشوه میخورید، غیبت میکنید، دروغ میگید، خانواده های بد رفتاری میکنید، تو بازار بد آبرون باره میبرید شما که آخه. خب مردم میگه اینا شیعه هم دیگه، جعفری هم میتونی میکنن، جعفری رشوه‌خوار، جعفری رباخوار، آبرون باره میبرید، چرا از اسما بر نمیدارید؟ هر زبان حرف اسما رو نبرید تو مردم، اسما رو میبرید بگم امام و امام و اون با عمل نمی کنی، آبرومو میره. این قرآن همین بگه و نرزی رو مدار قرآن ما هو و شفاون و رحبت ندید با منید و لاغتید و ظالمی لخسار. ظالم شو بودن بیشن اگه تو سرم مردم بزنه، اما یه بد عملی میکنه، به خود زور میکنه، به هم قرآن زور میکنه. آبرو قرآن میبره دیگه، ظالمه هم به خودش هم به قرآن ظالمه، این خسار داره، تباهی داره. خب بنی امیه بنی هم قرآن داشتن دیگه، بی قرآن گیرم کن بری، قرآن داشتن، قرآن میخوانده، نماز جمعه میخوانده، همه چی داشتن دیگه. میگه ما آبی یزید میگه اینجور نبودن، خب همه چی بودن دیگه، قول خود خلیفه پیغمبر بودن، با قول خودشون قرآن میخوندن، اذان میگفتن، نماز جمعه میخوندن، اما در واقع بد عمل بودن. اینا خسار بار می آوردن، یعنی قرآن براشون خسار آور بود، نه هدایت نمیشه، خسار براشون میگه. مرزم آیش که میخوریم میگه و ازا قرأت القرآن، پیغمبر تو داری قرآت میکنی، قرآن رو تو قاری هستی، قاری تو، قرآن هم این و چقدر اثر داره مردم میکنن، بدبخت ها فرار میکنن. ازا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. وقتی قرآن میخوانی برای مردم، این مردم میان و مد اونها و توی پرده افتاده، نه این پرده ظاهری، پرده باطنی افتاده، حجابی افتاده میان تو و اونها، از تو رو نمیبینن، نه بدن تو را، شخصی تو رو نمیبینن، تو رو نمیشناسن اصلا، یا اصلا یه جسمی میبینن، یا راه میبینی دیگران، راه میرم تو قضا میخوام اینو میبینم، من تو رو نمیشناسم، یا حائلی شده میان اینها و تو و میان اونم قرآن. خب این فهمنده که عجیبه، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا. حجاب هست ولی پنهان نه دیگه، اون دیدنی نمیشه که، حجابی که لجاجی که در دل ها هست دیدنی نیست، مستوره، پنهانه، اما هست. حجاب جهل، حجاب کفر، حجاب نفاق، اینها حجاب است، هست اما مستوره، دیدنی نیست، دیدنه میشود. همین که نمیتوانند تو را ببینند و بشناسند و قرآن را هم بفهمند، نمیتوانند، حجاب مستوره. اما جعلنا عراق و اکنه، این آید مالش دیگه، یعنی قلبشون در فوشش رفته، یه سرفوش به قلبشون افتاده، یه قلب نمیفهمد، دیگه سر دیگه سرش بزرگن کن، نه هیچ خبر نداره دیگه، قلبشون در کنان رفته. اکنه جمعه کنانه، کنانه پوشش، این سرپوشی روی قلبها افتاده، نمیفهمند، ان یفقهوه نمیفهمند، و فی آذانهم وقرا، اصلا گوش قلبشون سنگیر شده، این گوش سر هست میشنوند، خیلی خوب تیترو از چیز میشنوند، اما مکرونی قرآن نمیفهمند، نمیشنوند. اون گوش قلب کر شده، این چشم دل کور شده، نمیبینند. کران افتاده این قرآن دیگه. قرآن برای ما فقط بخوانیم که همشه همش با صوت حسن بخوانیم، با هم احسن احسن دیگه به اینجه نمیشنید که در این کار انجام بدیم. آقا بشون نسخه شما چاخه گفتش شفا بخش شما نکرد، یک کاری نکنید که قلب شما هم در کنان برود، زیر پوشش برود. در این حال مسلمانید، حرف خدا میزنید، نماز میخونید، قرآن میخونید، اما قلب در پوششه، چشم باز نیست، گوش باز نیست، نمیبیند نور قرآن را، نمیبیند، نمیشنود صدای قرآن را. آره اینجا نفته ای در اینجا هایی باید بخواهم بگن طول میکشه که چرا ایمان به آخرت را آورده. اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن در حجابن، نمیفهمن، نفته ایمان به خدا ندارن. یا نگفته آیه داریم و اونو بالآخره بین که و بین الذین لا امر بالآخره، قرآنی به الله آمد. این نشان میدهد که تنها ایمان به خدا کافی نیست در اصلاح انسان، بسخانزت نمیشه، باید آخرت باید داشته باشید. اکثر مرد این جور آنها مردم اکثر هم به خاطر جهنم بهشت خود رو میپرستن، چون جهنم اگر ما هم ایمان برم های کافرگار نداریم. ما اکثر ما اگر جهنم نبود اینطور پهریز کنون از گناه نمیشردیم، چون خدا گفته نه خیلی گوش من نمیدیم. حجم با خدا گفته این حرامه، ریا حرامه. خدا کریم بکو داریم. اگر می جهنمت بگو میترسی، از جهنم میترسه، به بهشت طمع دارد. اکثر ما مردم خدا را و دین را به خاطر ترس از جهنم به امید بهشت عبادت میکنیم. اکثر ما اینه. حالا اقلیتی اونت خوشمیزان جداست، حساب دیگه است. اون که مولای ما فرموده است ما اول تو که خوفم من نارک و را فم انفی جنتک بل وزد تو که اهلا للعباده فعبد تو. اون حرف دیگریه، اون لومه به دانه من نمی بنجد، از جلوی من پایین نمی رود. یه لومه دیگری، اون دهان علی را می خواهد که اونجا بگه، بگه خدایا من که تو را عبادت می کنم نه به خاطر ترس از جهنمه، نه به خاطر امید بهشته، برای این نمیتونم نگه تو بهش بروم یا جهنم نروم، نه نه اینکه نمیترسم، انگیزه همین نیست، نمیخوام بگم از اینا نمیترسم، ابدا. اینا نخافم بر ربنا یا من عبوسن قمتری را، خود سوره حنات میگه اهل بیت میگه ما میترسیم، اما انگیزه ما در عبادت خوف از جهنم نیست، میترسیم عذاب خدا، جهنم خدا. خود قرآن میگه به پیغمبر میگه قول الی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من که پیغمبرم منم میترسم اگر معصیت کنم عذاب دارم. اما خب برای خاطر این عبادت نمی کنن، چون جهنم هست عبادت نمی کنن، چون بهش عبادت نمی، نه چون تو را اهل می دارن. این خیلی اثره، یعنی عبادت عاشقانه است، عبادت من عاشقانه است، تو را دوست دارم. فرزن نه جهنمی بود نه بهشتی، حاضر عبادت می کردم، عاشق تو هستم، در این حال که از جهنم می ترسم عذاب تو هست، از بهش امیدوارم، بهش ساخته تو هست، اما انگیزه هم نیست. اونی که مرا وادار می کند به بندگی ترس از جهنم و امید بهش نیست، عاشق تو هستم. این مرتبه این گفتیم به اما دهامو نمی گنجه، این لغمه ایست که به دهان بنده و امدابه نمی گنجه. ولی خب اکثر ما اینجوری هستیم، اگر جهنم بهش نبود نمی کردی عبادت دیگه. از حرام خاری و از حرام کاری که لذت می بریم تک نمی کردیم، چون خدا گفته نه، خدا هم گفته باید این کردیم این کار رو، نه چون جهنم هم. حالا با اینکه جهنم بهش هست بازم این که بدکار رو میری کنید، یعنی گواه وای اگر جهنم بهش نبود، فقط خدا بود، فقط ایمان به خدا بود، هیچی چی عبادت میکرد ماده. اینه که آیه شریفه ایمان به آخرت رو برد. اونایی که تو را نمیشناسن، گوش به حرفت نمیدهن، به قرآن گوش نمیدهن، لا امر بالآخره، لا امر بالآخره، به آخرت ایمان ندارن، چون به جهنم نبوده. معلوم میشه که ایمان به آخرت بیش از ایمان به خدا اصلاح میکند انسان را. اکثریت گفتیم همیشه، اکثریت مردم را ترس از جهنم به امید بهش آدم میکند، نه چون خدا گفته نمیکنه. با یه فوضیه هم داره حالا اونده یه حضور میشه. به هر حال هفته پیشم عرض کردم که بندگان خوب خدا اونایی که جنجال زندگی مادی چشمش رو کور نکرده، چه قلبشون رو و گوش قلبشون کر نکرده، هستن یه بندگان خود. او امرو جا خودشون دارن، امامان جا خودشون دارن، همون تو بندگان خود از علما و شعرها هستن کسانی که جنجال زندگی مادی چشم و گوش قلبشون رو کورکر نساخته. اینها دلشون بیناست، شنواست، میبینن چهره حق را، میشنون آواز حق را. اینها همش در حال ترسن. لا یخشى الله من العلماء، الا العلماء. علما هستن که از خدا میترسن. اما کدام علما؟ نه همه علما کنند و یه اموایی دارد یه گوشی ریش بلند دارد. اینا ما نمیخوام بگیم. علمایی که العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه. اون نور اگه در قلب اون عالم پیدا شد، قرآن میگه اینا هستن علما. این منظورش ایناست. اینا هستن یخشى الله، یعنی از خدا ترس و خشیت داره. اینا خیلی حسابش از ما جدا. یک تذکر از قرآن تکانشون میدهد، ارتعاش در جانشون میافکند. یک تذکر از قرآن، یک اشاره از قرآن، یک عمر به سرزویدن از اینها، یک اشاره از قرآن، یک عمر سرزویدن از اینها، بدون اینکه محتاج به بگیر و برهان خارجی باشن. در نظر اینها روشنترین برهان برای حقانیت حق خود حق است، خود حق. اینها برای فهمی برای مشکله. روشنترین دلیل و برهان بر حقانیت حق خود حق است، برهان خارجی نمیخواد. کفا بالله شهیدا، کفا بالله شهیدا. کافیست که خدا خود شاهد است که این عالم مدیر دارد، مدبر دارد، حساب دارد، عقاب دارد. خود خدا کفا بالله. یا من دل علا ذاتی به ذاته، آفدا و آمد دلیل آفدا، گرد دلیلت باید از رومت ها، آفدا باید از دلیل آفدا. اگر کسی از شما بپرسه که آه شما چی دلیل دارین که آفدا روشنه، شما چی دلیل دارین که آفدا روشنه، نور داره، خب چشم داری دیگه، چه دلیل داری برین که خب آفدا، خدا آفتاب دیگه، خدا آفه روشنگر همه ظلمت ها. خودش روشنگر نمیخواد که، آفتاب که روشنگر نمیخواد. خدا آفه روشنگر است، همه تاریکر او روشن میکنه. این در این کل از من به چه دلیل آفتاب روشنه؟ خود چشم بگیر که آفتاب ببینه، مده چشم بیا آفتاب ببینه، و چشم باگه آفتاب میبینه، ولی چشم نباشه باشه یه بیبینه به چه دلیل آفتاب روشنه؟ یک آدم تشنه ای که از سوز آتش در التهاب است، شما یک قدح آب زلال خنک بیارید پیشش، دعوتش کنید به آب، هیچ اصلا میپرسه از کجا این آب باشه، از کجا مگه آب باشه، بیشه در این آبه میشه بپرسه. آدم تشنه ای که از سوز آتش میسوزد در التهاب، شما آب آوردید، آب این آب میپرسه بیشه در این آب. ابدا رابطه بین آدم اصفان و آب طبیعیه، یعنی صدای آب و چهره آب در چشم و گوش آدم تشنه آشناست. همینقدر که آدم تشنه چشمش به آب افتاد، صدای آب را شنید، با عجب سمتش میزنه، کشیده میشه به سمت او بی اختیار. جاذبه آب آدم عطشان را به سمت خود میکشه، برهان نمیخواد. یک بچه شیرخوار، مادر بیاد به سمتش، او را دعوت به شیر و پستان خودش بکنه، از میپرسه از کمار من تو بادم باشی، از کمار مادر من باشه این، از کمار ابدا. رابطه مادر و کودک طبیعیه. یک به محض این که کودک مادر را ببینه، از صداش بشنود، به سمت میدود، او را خودش به سمت دامن او میافکند. این حقیقتیه. ولی در رابطه ی حق با فطرت صاف و قلب سلیم یه چین رابطه، رابطه فطریه، جذبه و کشیجی دارد حق، اما فطر صاف بیا، قلب سلیم بیا. ولذا فطرت صاف انسان به محض اینکه مواجه شد با چهره حق و شنید آواز حق را تسلیم می شود. فطر صاف و قلب سلیم، نه شب گلگمر می خواد نه شاد سوسوار می خواد. شاد پیغمبر برای این آدم از شهادت ماه و خورشید و آسمان هم روشنده. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آواز پیغمبر معجزه است. چون پیغمبر از برون بانگی زند، جار امت در درون سجده کند. زن که جنس بانگ او را در جهان از کسی نشنیده باشد گوش جان، منتها چشم سالم بیار تا چهره حق را ببیند، گوش سالم بیار تا آواز حق را بشنود. ابو جهل و ابو لهب با چشم گوش کور و کر مواجه بودن با پیغمبر اکرم و قرآن می شنیدن، ولی زن نه نور می دیدن نه آواز حق می شنیدن. هر دو کور و کر بودن، از قرآن و پیغمبر هیچ نور نمی گرفت. ابو جهل ابو لهب، اما ابو ذر رضی الله عنه، او نه پیغمبر دیده نه صدا شنیده، اصلا ندیده. شبشه نشنیده، بیابان آرام خاموش داره گوسفند سرانی می کند، چوپان از گوسفند سرانی می کند. با اون آرامیشی که دارد دور از جنجار زندگی ماده پرستان، این فکر می کند، آیات آفاق انفس را مطالعه می کند، در اوضاع زمین و آسمان و طلوع خورشید ماه و خورشید و ستارگان و حال چرندگان و پرندگان خیلی عمیقانه مطالعه می کند. می اندیشی پیش خودش تو بیابان، می اندیشی، چون گفت این کاروان معظم هستی، این امیر چیست؟ قافل سالارش که نیست. این کاروان اعظم هستی را امیر کیست؟ قافل سالار کیست؟ این سپاه مجهز خلقت را فرماندهی کل در کجاست؟ این سیر جوشان و خروشان کائنات از کجا حرکت کرده؟ رو به کدام دریا می رود؟ این همه هستی ز چه پیدا شده؟ خاک ضعیف از چه توانا شده؟ این ابوذر تو بیابان نه پیغمبر دیده نه صدا شنیده، پیش خودش فکر میکرد، متفکر دیگه، این متفکر این از کجا؟ و پیش خودش میگفت که حتما، از عمق جانش میگفت حتما یک موجودی علیم و قدیر و مدبر حکیم هست که این همه نظامات رو تدبیر میکنه. خود به خود وجود نمیدونه که، پس یه مدبری هست عالم. پیش خود این داره میگفت، تا در همون اوان شنید که یک کسی در مکه ظهور کرده و عنوان نبوت و پیغمبری اسرار عالم بیان می کند. تا این را شنید، گوسفندها را برد به جاش رسانی، از بیابان آمد تو شهر، آمد داخل شهر شد، دید پیغمبر نشسته، جمعی دورش گرفتن، بهشان می گید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اونها می ای مردم، مبدع قهار هستید، به وجود آورنده کائنات، نظم بخش موجود را بخشناسی، در مقابلش خاضع بشوی. ابوذر تا اون چهره نورانی را دید، تا اون جمله نورانی از زبان او شنید، فهمید این همون آب خنکی است که جانش تشنه او، این همون آب زلالی است که جانش تشنه او است. دید این حقیقت لا اله الا الله همون حقیقت حقه است که فطرتش به زبان فطرت شهادت میداد به او. اینو فهمید، بیدرنگ تسلیم شد، خاضع شد در مقابل پیغمبر اکرم و اون شهادت فطریش را به زبان جاری کرد. گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بله، در دل هر امتی کس حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. زن که جنس بار اون بانگ او را در جهان از کسی نشنیده باشد گوش جهان. این ها هستن که خیلی لازمه برای مکنم این بفهمیم دیگه. قرآن برای همین هاست. یک شاخه گل زیباست، اما بهره‌برندگان ها مختلفن، بهره‌برنده ها مختلفن. با یک بابان گل فروش گل دوست داره. چرا؟ چون پول داره ازش. چون اگه پول میاد گوست داره. اونه میده میفروشه پول بگیره. خیلی خوشش به باغبان گل فروت. گل میپزند برای اینکه راه بود رو بودیش. یک تماشاچی میاد تو گلستان قدم میزند. منظر لطیف گل را میبیند. چشمه پر میشود. درش شاد میشود. یه شاعر خوشگلی هم خوشزوق هم میاد تو گلستان گلها رو میبیند و از منظر لطیف گل تحریک میشود این زوق ادبیش اشعار لطیف از مغزش تراوش میکنه. یک دانشمند گیاهشناس میاد تو باغستان گل را میبیند با مطالعه ساختمان گل دقایق و حقایق علمی را درک میکنه برای فنش به درد میخوره. یک دکتر داروساز گل را میبیند خواص طبی ازش میفهمد. یک عالم موحد خداشناس هم گل را میبیند از دیده ریزکاری هایی که در خلقت او به کار رفته است پی به حکمت و لطف خالقش میبرد. از هر ورقش دفتری میخواند میخواند معرفت کردگار. از هر ورقش دفتری از مرد کردگار میخواند. یک بلبل هم سر شاخه گل میلیشیند نغمه های عاشقانه سر میدهد. یه زنبور عسل هم روی گل میلیشیند از شیره گل میمکرد شهد ناب میسازد. یه الاغ هم میاد تو گلستان اون بوته گل را شکم پر کن و معده آباد کن تشخیص میدهد. غیر از خوردن و فضل ریختن هیچی از نمیشون. اینم کاره ملاقه. هر کسی از بند خود شد یار من و از درون من نزست اسرار من. حالا قرآن هم یک گلیست زیبا در این بوستان خلقت. شاخه گلیست زیبا اما بهره‌برنده ها مختلف هم. یکی فقط صداش رو میده و یکی الفاش میخونده یکی من خوش آهنگ یکی خطات خوب نیست خوربان مینویسه با خط خوبش و یکی مقاله مفسر میشه با دو برخت درس خونده یکی توی ذهنش انباشه و اون داره میگه اینها نیست. هر کسی از نن خود شد یار من و در من نزد اسرار من. نه قرآن دان فراوانن، قرآن خان فراوانن، قرآن نویس فراوانن. قرآنی چنه قرآنی چه خودی قرآنی شده باشه، این رنگ قرآن به خود گرفته باشه، فکرش اخلاقش اعمالش رنگ قرآن به خود گرفته باشه، این قرآنی شده باشه. برای قرآن رو زیاد دیدیم قرآن خان قرآن برن و همین واسه قرآن برن دیگه. خیلی فرنواشت شده این دفعه فراوان قرآن دیگه شده. فخر رازی 31 جلد تفسیر داره عالم سنی. تفسیر خیلی خوب هم داره اما نور ندارن. به گاهی ما نیستیم گاهی میبینی که بعضی کتاب ها خیلی محققانه بحث کردن. همون علماء سنی واقعا بحث کردن. این طور نیست که خیلی محققانه عالمانه بحث کردن. خوی همین فخر رازی در تفسیر کبیر 31 جلد تفسیرش بسیار خوبه اما آدم میفهمد که روح نور نداره چون از اهل بیت جداست. چون در سر خانه اهل بیت سر فرود نیاورده نور نداره. حرفها خیلی عالمانه محققانه اما نور نداره. از اون گاهی میبینیم بعضی عالمای بزرگانی که اینا خیلی کوچیک نوشتن کتابای کوچیک نوشتن اما نور داره. مثلا از ما مثلا برام حامیزاده ملکی تبریزی ایشون یک کتابایی داره مثل لواء الله مثلا اساساً جزوه از چیزی مهم اما اینقدر دلنشینه. انسان روح میدهد. جهان انسان به اهتزاز در میاد. نورانیت داره. حرف همه که گفتن همه گفتن حرف را اما او که میگه عجیب خوب بلدیه خیلی فرق میکنه. اینه که نو قرآنی کم داریم ولا قرآن دان و قرآن خان نه فراوانم چه مفسر قرآن باشن چه قاریان قرآن باشن چه کاتبان قرآن باشن اما اونی که کم داریم اونه که جانش روحش یه شعبه از قرآن شده باشه. تو خود شعبه قرآن شده باشه خود همه چیز نمیشه که به همه چیز قرآن. او که مثل علی علیه السلام او چون به دسته خود قرآن سرافا خود قرآن ناطقه. ولی از اون پایین تر بلکه هر کسی در حد خودش اون زیبا قرآن بگیره یه جرقی از قرآن در قلبش میزند یه نور درش پیدا میشه بده روی و همه اون. حالا من این قصر از کنم بر روی هم خسته ایشون رفت بشه ایبنه در حالات مرحوم سید محمد رضا شبر نوشتن. این پدر و پسر هم سید عبدالله شبهر هم سید محمد رضا شبهر پدر و پسر اینا هر دو بزرگان هم عجیب بودن اینا در وقت زمانیشون یک قحطی خوشسالی پیش آمد چند سال بارندگی نشد و مردم بیچاره شدن مستعصل شدن خیلی گرفتار شدن بعد سعید پاشا پادشاه عثمانی اون زمان پادشاه اون زمان او دستور داد که مردم بغداد سر و روزه بگیرن روز چهارم برن به صحرا برن نماز استسقا نماز طلب باران برن او این کار رو کرده مردم به بغداد سه روز روزه گرفتن به سه و چهارم رفتن به بغداد به بیران صحران ولی اثر نگرفت آفتاب روشن برگشت روز آفتابی به هوای سوزان برگشتن نتیجه نگرفت این چند روز گذشت خب مردم خیلی بیچاره شدن اتنه آمدن پیش مرحوم سید مرزا شبه از سید محمد رضا کنه آقا شما یک فکری بکنید برشون شما یه دستور بیدید که این کار ما بکنید ایشان رو عیبی ندار دستور دادن که مردم کازمه این سه روزه گرفتن روز چهارم از سهر از شهر خارج شدن به سهر را در حالی که خود سید پیشابش جمعیت با پای برهنه رو بیابان نهار از جا کنده شد جمعیت دنبال او و او دید که ناله های تشنه ها فضا را می لرزاند نوله و قاقوقا و افکاری که دارن مردم او جملات دعا را با حال تضرع و مسکنت در خانه خدا می گفت و فریاد هزاران نفر جمعیت به آمین بلند می شد همینطور عشق ریزان و ناله کنان رفتن تا رسیدن به مسجد معروف براسا اونجا رسیدن نماز استسقا خوندندن همون در بیهان نماز استسقا خوندن بعد نماز استسقا دست به دعا برداشتن تضرع و زاری شروع شد بعد از نماز نشته ان نقل شده است که هنوز دعاها تمام نشده بود دیدن هوا منقلب شد و قطعات ابر از افق بالا آمد صفحه آسمان که مدتها بود یک ابر در خود ندیده بود دیدن ابرها متراکم صفحه آسمان رو پوشندند و رعد و برق و باران رحمت را که باریدند هنوز مردم تا به شهر برسند زمین های تشتکام سیراب شدن مزار اصحاری مملو و از آب شد از اون روز به بعد ایشون این مرحوم سید مسجوبه معروف شد به صاحب دعوت مستجابه یعنی آقاییست که دعاش مستجاب می شود اونجا معروف شد بعد اینکه ایشون یک شعبه قرآنی می شد دیگه یعنی یک گوشه از قرآن در جره قلبش زده که دعاش مستجابه همین در که دعا می کند اون آبین که می گفتن گفتن که اثر بخشیده برای اینجوری دیگه اگر توانستی حالا قرآن ماها اینجوری دعوت می کنه مراقب باشیم حتی اقل حجاب بینتون نباشه ازا قرآن در قرآن جعلنا بینه که بین دو تدراقیم بالآخر حجابا مسهورا کاری نکنید که حجاب قلبتون بگفته میشه دیگه اینجور دیگه پایزان توضیح بیدن را زیادی مطلب که حالی سدارا ما این کار را میکنم خودم این خودش یه بحثی دارد ما این کار نه جبر نیست نشان میدهد اگه عملی شماست بعد عملی شماست حجاب میشه در دلهای شما چشم دل را کور میکند گوش دل را کر میکند دیدن واسه قرآن را دیگه شما طبیعی گوش میدید حرف طبیعی یهودی اون چه ممید اول میکنید آن آیه به قرآن نبایی گوش میدیشتی اینجوریه که مراقب باشه هجاب میشه میون روز قیامت هم میگن که کلا انهم عن ربهم یوم اذن المحجوبو برشان کنید اینا در هجاب با من نیست پشت پردن یه با من نیستن چرا کلا ولران علا قلوبهم ما یکسبو این قرآن دیگه نه خیال نکنید که جبری در کار هم بد عملی خود شماست خود بد عملی می کنید چلک و ریل بر قلبتون می افتد قلب کورکر می شه دیگه نمی فهمید یک او با قرآن هستید قرآن بحث می کنید تفسیر می گید اما نشده قرآنی نشدید اون نور قرآن در شما پیدا نشده سبقه قرآنی پیدا نشده دیگه این نکنه که آدم گرفتار این باشه به هر حال الهیت نور کلمتگی و الامر و سالا یرفع او قرآن میگه به اون قلب پا بالا میره ولی عمل سالی میبردش هم قلب پاک لازمه، هم عمل صالح عبادت لازمه تو بالا برده. بعد این دوتا باشه دیگه، الهیت و کلم طیب و عمل صالح یرفعه. کلمه طیب اون بیرم خدا خود نشالو به همه یه توفیق بهره برداری از قرآن عنایت بفرماید انشاءالله. میبخشید بنابراین بار رو به حمت امام زمان علیه السلام در فردش تعذیر بفرماید، گناهان ما را بیامرز، اون قلب ما را منور به نور ایمان بفرما، فرزندان ما را از لغزش حفظ کن، جوانان ما را از آسیب زمان حفظ کن، حسن عاقبت به همه ما عنایت کن. رحم الله من بر الفاتحه و بسیار